مختصم به کی میگن؟ 7 تا نظر وجود داره. 1. یه گروه 16 نفره بودن از بزرگان مکه تحت امر ولید ابن مغیره لعنت الله علیه. این از دشمنای خیلی سرسخت پیامبر بود، ولید ابن مغیره، کثیف، و بعدم به درک واصل شد. اینا 16 نفر بودن، چیکار میکردن؟ موعد حج که میشد، خب حج از زمان قبل بود دیگه، مردم میمدن برای حج. اینها در 16 جای مهم که ورودی ها بود میرفتن مستقر میشدن که چیکار کنن؟ که کی دارن که جرار جاش بگیرن؟ چرا؟ حج قبل از پیامبر بوده، مردم هم می اومدن. حج عامل رشد اقتصادی مکه بوده، برای چی جوری رجاجو بگیرن؟ کی همین زیر لب میگه پیامبر پیامبر پیامبر؟ خب دستشو بگیره بالا قشنگ جواب بده، بفهمید. پیش پیامبر هم میرن میبینن، یه تذکر میدادن، میگفتن ببینید یه نفر اینجا اومده میگه من پیغمبرم، ولی چیه؟ علیعذ بالله مجنون، کذاب، متوجه نمیشه. حتی به اینا چی میدادن؟ پنبه البته اون موقع نبوده دیگه، یه دستمال میدادن، میگفتن بکنید گوشاتون که حرفای اینا نشنوین، حرفای چیز میزنن. ابو لهب عموی پیغمبر پشت سر حضرت را میداد، میگفت منم موشم، این دیوونه است علیعذ بالله. یه گروه 16 نفره بودن این کارو میکنن. بعضیا میگن مقتسم اینا. دومین نظر اینه که مشرکین مقتسم قرآن به سحر و شعر و چیزای دیگه. یه گروه از مشرکین بودن قرآن رو تقسیم میکردن، میگفتن اینجاش سحره، اینجاش شعره، اینجاش کهانته، یعنی یه جور مثلا رمالی پیشمینی و این حرفاست، این تیکاش افتراعه، اینجاش افسانه است. اینها مقتسم بودن تقسیم کننده قرآن به چیزای مختلف، یعنی هر تیکه از قرآن رو یه جور بهش تهمت و افترا میزدن تا کسی به قرآن توجه نکنه. 3. تقسیم کار میکنن کی کجا واسه که جلو حجاج رو نسبت پیغمبر، یعنی مثلا تو ورودی فلان باش، تو فلان جا باش، تو فلان عقبه باش، تو فلان تنگه باش، تو فلان راه اصلی باش، جای مختلف حجاج رو تقسیم میکنن بین خودشون. ورودی ها اینا به مکه رو شناسایی کرده بود. سوم اهل کتاب، بازم این اهل کتاب سومی زدم، چهارم اهل کتاب، خواستم اشتباه نشده باشه، بازم یه دونه داره. اهل کتاب مؤمن به بعض و کافر به بعض. سومین گروهی که ممکنه مقتسمین باشن اهل کتابن. اینا چه شکلی بودن؟ اینا ایمان به یه تیکه دارن، کفر به یه تیکه، ایمان به بعض، کفر به بعض. سومین گروهی که احتمال داره مقتسمین تو آیه این مد نظرش باشه اهل کتابن، یعنی اونایی که از قبل یهودی بودن یا مسیحی بودن، اینا یه تیکه از قرآن رو که معیدشون بود و به نفعشون بود قبول میکردن، بقیه رو رها میکردن. چهارمین احتمال اهل کتاب مستهزئ. اهل کتاب مستهزئ یعنی این حالا اگه یادداشت بکنید، چون دیگه میخواید رو سایت بذارید، آخرین نسخه بودی هم فرستادم، این اهل خودتون درست بکنید، شما زحمتشو میکشین، این اهل زحمت بکشین. اهل کتاب مستهزه یعنی یهودی ها و مسیحی مسخره کننده. چجوری مسخره میکردن؟ میومدن با هم دیگه میشستن اینجوری میکرد، مثلا این یهودی به اون یهودی میگفت این سوره مال من، اون سوره مال تو، اون سوره هم برای تو، مثلا اینجوری مسخره میکردن قرآن رو، گفتن این سورهش برای من اومده، اون سوره در مورد تو اومده، اون مال توه، تو برو اون مثلا با اون سوره خوش باش. اینا تقسیم میکردن قرآن رو بین خودشون به استهزاء. پنجمین احتمال اهل کتاب مقتسم کتاب آسمانی خودشون، یعنی اهل کتابی که کتاب آسمانی خودشون رو چیکار میکردن؟ تقسیم میکردن، یه تیکش رو قبول میکردن، یه تیکش رو رد میکردن، نسبت به کتاب آسمانی خودشون اهتمام نداشتن. بله. این سوره از من، میگه این کتاب از من، اون کتاب از توه، این از یعنی برای. غیر مشهدی
نه
الان صبر کنید، غیر این کسی نمیگه این از منه، نه یعنی این که مخاطب میفهمه، مثلا شما میگید که این لیوان از منه، نشدیدین؟ درسته حالا سرچشمه همه چی خراسانه، ولی دیگه نچسبونین که مثلا این از برایه. در زبان خراسانی با توجه به اینکه ما مثل عرب ها حروف چیز معانی مختلف دارن، از یعنی از یه چیزی، بعض از یه چیز و برای هر دو معنا رو داره. حالا اینا همه میگن میفهمیم که اینا که همشهری ما نیستن که. تو رو درباشی گفتین میفهمی یا واقعا میفهمی؟ این همه آدم خلاف نظر شما، به نظرم برنشین برین خونتون، من جای شما بودم محفل رو ترک میکردم. دوشنبه دیگه به علامت اعتراض نمیایین. آره. ششم، مقتسمان پیمان مورد سوگند در رد حضرت. ششم، این احتمال اینه که مقتسمین اونایی هستن که با هم دیگه پیمان بستن که یعنی یه جور پیمان ما اینه که میخوایم با هم سوگند میخوریم نذاریم پیغمبر کارش به نتیجه برسه. خب تو چه کار میکنی؟ تو چه کار میکنی؟ تو چه کار میکنی؟ تو چه کار میکنی؟ هر کی یه تیکه از این پیمانو عمل بکنه. مقتسم یعنی اونهایی که پیمان مورد سوگندشون رو در مورد پیغمبر قسمت قسمت کردن، پیمان بستن که حضرت رو بزنن زمین، هر کی یه گوشه کارو بگیره، اینو قسمت کردن بین خودشون. هر 6 تا احتمال داره، یعنی هر کدوم از این 6 تا قائلینی داره، اشکالی هم نداره که همش با هم باشه. اما نظر هفتم اون تقسیم رو نگفته، اون قول دوم رو گفته. گفتیم مقتسم دو تا معنا میتونه داشته باشه، یک تقسیم کننده، دو قسم خورنده. نظر هفتم اینو گفت، میگه که قوم هم قسم برای قتل حضرت صالح علیه السلام. سوره مبارکه نمل آیه شریفه 49 رو بیارید، جزء 19 سوره مبارکه نمل آیه شریفه 49 آوردید؟ جزء 19 سوره مبارکه نمل. خب میفرماید که قالو قوم حضرت صالح علیه السلام تقاسمو بالله، گفتن که هم قسم میشن بالله که لنبیتن نهو، قسم خوردن که ل تأکید نون تأکید نبیتن نه، نبیتن نه یعنی چی؟ شبانه میریزیم و کارو تمام میکنیم. لنبیتن نهو و اهله، هم خودشو هم خانوادهشو شبانه میکشیم. ثم لنقولن لولیه، باز با تأکید به خانواده و اهل و عیال و اون قبیلش میگیم ما شهدنا مهلک اهله، ما در محل کشته شدن صالح و خانوادهش حضور نداشتیم و نال صادقون. میگن این تقسیم بندی که کردن اینا که با هم دیگه بریم تا شناسایی نشیم، اینا مد نظرن. هر 6 تا نظر بالا به نوعی میتونه درست باشه، ولی نظر هفتم نمیپذیریم، چون گفتیم مقتسم قسم خورنده نیست، چیه؟ تقسیم کننده است. خب آره، یعنی نه نه، اینا هم پیمان شدن که حضرت رو بزنن زمین، توی زمین زدن تقسیم کردن، ولی بعدیه اون قسم مد نظره نه تقسیم کاره، فرقش اینه. خب کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن اذین، اونایی که قرآن چیکار کردن؟ اذین، که الان بگیم به چه معنا برسیم. اذین جمع اذه هست، اذه جمعش میشه اذین. خب خود اذه از چی اومده؟ دو تا احتماله، اصل اذه بوده یا اذه بوده. حالا بعضی ها مثلا به جهت چیز صرفونه میگن واف بوده چون جمعش اذین شده، بعضی تحلیل های دیگه میارن، حالا این مهم نیستش. خود اذه فارغ از این که ریشش اذه باشه یا اذه باشه، یعنی پراکندن و جدا کردن. خود اذه یعنی پراکندن جدا کردن، خب اینجا هم مشخصه دیگه، بخش بخش کردن و جدا جدا کردن قسمت‌های مختلف قرآن کریم مد نظره. در قرآن کریم یه اصولی مطرح میشه، یعنی گاهی اوقات به یه موضوعی پرداخته میشه. آنچه قرآن میفرماید به عنوان یک اصل بعضی وقتا قبل از این که گفته بشه واقع شده، بعضی وقتا اون موقعی که قرآن میگه واقع میشه، بعضی وقتا میگه بعدن واقع میشه. مثلا قرآن به یه اصلی، به یه موضوع این اشاره میکنه، میگیم این موضوعی که داری اشاره میکنی قبلن اتفاق افتاده یا الان داره اتفاق میفته یا بعدن میخواد اتفاق بیفته، ممکن اولی باشه یا دومی یا سومی یا اولی و دومی یا دومی و سومی یا اولی و دومی و سومی یا ممکن اولی و سومی باشه که یه ذره دور از ذهنه، محتمل. آقا این که قرآن رو اذه کردن، یعنی بخش بخش کردن، قبل از این بوده که این آیه گفته بشه یا هم موقع که آیه اومده این کارو میکردن یا بعد این کارو میکنن؟ کدومش؟ بخش بخش کردن قرآن که این آیه داره اشاره میکنه یه عده این کار انجام میدن، قبل این بیانه، حین این بیانه یا بعدش تازه میخواد اتفاق بیفته؟ بله، هر سه با همه، هر سه تاش هست. قبلش بوده؟ آره قبلش بوده، از ابتدایی که پیامبر دعوت و علنی کردن این بساط بوده. زمانی که این سوره مبارکه داره میاد و این آیات نازل میشه بازم بوده، بعدن هست، همین الان هم که ما خدمت شماییم این هست. چون اصلی که داره بیان میشه یه اصل خیلی بدیهی برای زمین زدن قرآنه. شما گاهی اوقات میخوای چیزی رو بزنی زمین، میگن این موضوع به زمین نمیخوره جز از دقت کردید، میگن برخی از اقشار از هیچ کی آسیب نمیبینن جز خودشون، مثل روحانیت. روحانیت رو کی میتونه بزنه زمین؟ خود روحانیت. از بیرون نمیشه زمین زدشون، خودشون میتونن خودشون رو بزنن زمین، اشتباه بکنن و خراب کنن. از بیرون کسی نمیتونه اونا رو بزنه زمین. یه اقشاری، یه اصنافی این شکلی هن، میخوای قرآن رو بزنی زمین، از چی استفاده میکنی؟ بهترین وسیله چیه؟ بهترین وسیله برای زمین زدن قرآن؟ خود قرآنه، از خود قرآن. مارکس جمله معروفش چیه؟ دین افیون تو داست. الان چه ارتباطی به اینجا داره؟ کی اینو گفت؟ مثلا جمله معروف مارکس چیه؟ مارکس بار به مادرش گفت مادر چای داریم مثلا. خب اون جمله درستی ولی به موضوع ما الان ارتباطش. جمله معروف مارکس، مذهب علیه مذهب. دینو میخوای بزنی از چی استفاده کن؟ خود دین. قرآنو میخوای بزنی؟ از خود قرآن استفاده کن. طرف یه باری میاد میگه که آره مثلا خدا ارحم الراحمینه در قرآن گفتن. خب در قرآن گفتن خدا ارحم الراحمینه، قرآن 6236 آیه داره، چیز دیگه نگفتن؟ مثلا چی گفتن؟ مثلا والله عزیز ذو انتقام نگفتن؟ خدا غالب، مغلوب نمیشه، ذو انتقامه. بعد عذابی لشدید قرآن نگفته؟ خدا نگفته ان عذابی لشدید، عذاب من خیلی شدیده، اینو نگفته؟ چرا فقط یه تیکه رو گرفتی؟ اصولی که در قرآن بیان میشه این شکلیه، این اصل اصلیه که هم قبل از نزولش این اتفاق میافتاده، هم حینش، هم بعدش، چون ابزار بسیار کارآمدی برای زمینگیر کردن دینه. خب چه شکلی این کار رو انجام میدادن؟ این که میگیم قرآن رو عوین میکنن، اذه اذه میکنن، یعنی چی کار میکنن؟ سه تا نظر داده شده، هر سه هم درسته. یک، اولین کاری که میکردن تهمت رو تقسیم میکردن. میخوایم اسلام رو بزنیم زمین، به پیامبر تهمت بزنیم یا به قرآن؟ بعضیا اصل رو پیامبر قرار میدادن، فرع رو قرآن. از اینه که خودش رو بزنیم، در کنارش قرآنش هم میزنیم. بعضی میگن اصل اینه که کتابش رو بزنیم بعد به خودش برگرده. اصل و فرع رو جا به جا میکردن. مثلا در مورد پیامبر نازنینمون میگفتن ساحر علیه عزو بالله، سحره، شاعره، بافته به هم، مفتریه، داره به خدا دروغ میبنده، کاهنه، به نوعی رمال و پیشبینه، کهانت میکنه. میگفتن که دروغ میگه، کذاب علیه بالله. یعنی مثلا چیزایی که داره میگه هیچ کدوم صحت و پیشینه نداره، اینو واقعیت نداره، اینا رو بافته به هم، بافته تا بزنه کارو پیش ببره. مثل اون شعری که یزید لعنت الله علیه میخونه که لعبت هاشم و بالملک ولا یا فلا خبر آنجا اولا وحی النظر، لعبت هاشم و بالملک، پیغمبری کجا بود؟ اینا دنبال حکومت بودن، یکیشون گفت چیکار کنه، بودن آقا تو بگو من پیغمبرم، لعبت هاشم و بالملک، داشتن بازی میکردن، و الا فلا خبر آنجا ولا وحی النظر، نه خبر نبوتی در کار بوده نه وحی نازل شد، جبرئیل اومده این قرآن نسردی، یعنی همش بازیه. اینا دنبال حکومت بودن، دیدن بهترین راهی که بتونن حکومت بکنن این که به خودشون یه عنوانی بدن، عنوان نبوت دادن و یکیشون هم بلند شد و گفت من نبی خدا هستم. و پس میگیم خود حضرت رو میزنیم، اصل اینه، در کنارش بعضی وقتا قرآن هم میزنیم. پس اصل زدن حضرت، فرض زدن قرآن. یاد دست نقطه مقابل گفتن اصل اینه که کلامشو بزنیم که معجزشه، بعدم در کنارش و فرع اون خودشو بزنیم. می اومدن قرآن رو میشیدن، گفتن که این سحره، نمیتونستن بگن الکی، هیچ جا نگفتن قرآن یه چیز پیش پا افتاده ایه، چون کور و کرم قرآن رو میشنیدن میفهمیدن که این کلام کلام عادی نیستش، و طبیعتا بزرگان قریش بهتر از هر کسی اینو میفهمیدن، اونا که کاملتر میفهمیدن اینو، میگفتن سحره، گیر میکردن مسجع بود قرآن، میگفتن شعره، گیر میکردن میگفتن که اینا افسانه است، الک، گیر میکردن میگفتن دروغه، دروغه، این انتصابش به خدا و اینا، اینا سری افتراءات، میگفتن اسطوره سازیه، الکی میخواد از یه چیزهایی اسطوره درست بکنه و یه چیزی رو الکی بزرگ بکنه، واقعیت این نیست. قرآن رو میزدن در کنارش پیامبر رو میزدن. پس اولین معنای بخش بخش کردن و تقسیم کردن این بود که تهمت رو بین حضرت و قرآن تقسیم کرده بودن. بعضی ها اصل براشون زدن پیغمبر بود فر قرآن، بعضی ها اصل براشون زدن قرآن بود فر پیامبر. این تقسیم کار، یه دوگان درست کرده، اینا اصل براشون پیامبره، اینا اصل براشون قرآنه، که بزنن و رسالت رو زمینگیر بکنند و آسیب پذیر بکنن. این اول در مورد این بخش بخش کردن. دومین معنای اذه که تقسیم کردنه عبارت است از پیروی از متشابه و ترک محکم. سوره مبارکه آل عمران رو عنایت کنید، جزء 3 سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 7 می فرماید که هو الذی انزل علیک الکتاب، اون خداییست که بر توی پیامبر چی؟ کتاب رو نازل کرد و قرآن رو نازل کرد. منها آیات و محکمات، برخی از آیات قرآن محکماتن. در کنار محکمات دیگه چی داریم؟ اینا هن نه ام الکتاب، ام الکتاب مادر کتاب، یعنی اصل اینان، همه چی به اینا برمیگرده، پایه و مبنا اینان. و اخر و متشابهات، یعنی انزل علیک الکتاب منها آیات و محکمات و منها اخر و متشابهات، برخ یا متشابهن، یعنی معنای مختلف میتونن داشته باشن. ام الکتاب محکماتن، یعنی آیه‌ای که محکمن و معناشون کاملا مشخصه، اینا مادرن، همه چی باید به اینا برگرده. متشابهات هر جا دو پهلو متوجه نمیشی به اینجا برگردون. و آخر متشابهات. حالا میفرماید که فهم الذین فی قلوبهم زیغ، اونایی که تو دلشون چیه؟ زیغ یعنی یه جور مرض، یه جور کشش به سمت باطل، یه گیروگوری دارن در قلبشون. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله، اینا چیکار میکنن؟ اینا که مریض قلبن، فيتبعون ما تشابه من، اون چیزی که مشتبه میکنه امر و دو پهلو، میرن از اون تبعیت میکنن، میرن سراغ اون که چه بکنن؟ ابتغاء الفتنه وابتغاء، دنبال فتنن، دنبال تعبیل به یه معنای دیگری هن که خودشون دنبال اونن. برخیا تقسیم کردن آیات به این معنا که قرآن محکم و متشابه داره، میگه متشابه رو به قرآن به محکم برگردون. این کارو نمیکنن، اینا رو دو تیکه میکنن، محکماتو میذارن کنار، میرن سراغ متشابهات تا چیکار کنن؟ تا فتنه ایجاد کنن. نمونه ببینید، همین سوره مبارکه هجر آیه شریفه 22. در آیه شریفه 22 همین سوره مبارکه هجر میفرماید که آیه 22 یه لحظه دو چرا نوشتم تو 22 امر متشابهی نداریم ما. حالا عرض بکنم آیه دیگری در مورد خلقت انسان. خداوند در مورد خلقت انسان میفرماید که خلقتو به یدیه، خلق کردم با دوتا دست خودم. اولا آدم وقتی میگه کاری رو با دست خودم انجام دادم، میخواد چی نشون بده؟ اهتمامش به اون موضوع رو. خب وقتی میگه دو دست، یعنی اوج اهتمام، شدت اهتمام. خدا میگه خلقتو به یده، یا با دستای خودم خلق کردم. خب حالا کسی اینو به محکمات قرآن بر نگردونه که خدا جسم نداره، به همین بچسبه. یعنی خدا قشنگ نشسته این گرد کرده، خوبه خوبه، مثلا این جای چشمش، بدون چشم بذاریم، به ظاهر آیه نگاه بکنیم، طبیعتاً تجسیم و تجسید خداوند به ذهن میاد دیگه. یا سوره مبارکه نحل آیه شریفه 93، اگه اینم اشتباه ننوشته باشم، سوره مبارکه نحل جزء 14 آیه شریفه 93 میفرماید که ولا شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل، از اینجا ولكن يضل من يشاء و يهدي من يشاء، خودش هدایت میکنه، خودش گمراه. خب به همین آیه اگه نگاه بکنیم یعنی چی؟ یعنی جبر، من هدایت گمراه، هدایت گمراهی، هدایت گمراه، اینجا یکی در میون، پس ما چی کاری میبسه؟ هیچ کاره. در حالی که این آیه که معنای متشابه داره رو باید برگردونیم به کدوم آیات؟ با آیاتی مثل انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. حق از جانب خدا اومده، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد کافر بشه. اگر ایمان آورد و راه و رفت، اون وقت میشه یهدی من یشا. اگه ایمان نیاورد و راه رو نرفت، اون وقت میشه چی؟ یذل من یشا. منظور اینه. این آیه رو به اون آیه برنگردین، از توش جب در میاد به همین راحتی. یه عده اینجوری تقسیم میکنن که محکم و متشابه، محکم رو میذاریم کنار، متشابه رو میگیریم، هر فتنه که از توش در اومد خدا بده برکت. سه، تبعیض در پذیرش آیات قرآن. قرآن آیاتی داره، چجوری برخورد میکنن؟ سوره مبارکه نور آیه شریفه 48 و 49 رو عنایت کنید، جزء 18 سوره مبارکه نور آیات شریفه 48 و 49 آوردید همه. میفرماید که اکایت یه عده با قرآن، با پیامبر، با حق همیشه همین شکلیه. و اذا دو الالله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. یه دستن بهشون میگن که بیاین سراغ خدا و رسول که بین شما داوری کن. جالبه ها، یهودی ها با مسلمان ها دعواشون میشد، یهودی میگفت بریم پیش پیامبر شما، مسلمان میگفت نه، مسلمانه میگفت نه، منافق بود. یهودی میگفت هرچی پیغمبر شما بگه، چون قبول داشت عزت و به عدالت. اذا فریق منهم معرضون، اعراض میکنن. چرا؟ چون میگن باید همونی که ما میخواییم بشه. آیه بعد رو ببینید، و این یکن لهم الحق و یعتو الیه مذعنین. اگر حق و بهشون بدی مذعن میان، مذعن یعنی اذعان کننده، خیلی تایید میکنن، به به خیلی عادلانه بود، خیلی خوب بود، چون به نفعشونه، به ضررشون باشه جیغه با نفش میکشن، یعنی سرصدای را میندازن که چرا اینجور شد، چرا اونجور شد، چرا مثلا این شکلی که ما میخواستیم نشد. به خاطر بعدش هم افی قلوبهم مرضان امرتابو هم یخافونن یحیف الله علیهم و رسوله، چشونه خدا پیغمبر میخوان چیزی از اونا بکنن مثلا، یا گیرشون اینه که تو قلبشون مرضه یا شک دارن، که خب مشخصه دیگه، شک و مرض باعث همین چیزها میشه. اینا در پذیرش آیات قرآن تبعیض قائل میشدن، میگفتن این خوبه این بده، اینو میخوام اینو نمیخوام، اینو میپسندم اینو نمیپسندم، اینو انجام میدم اینو انجام نمیدم، این شکلی تبعیض میکردن. حالا اگر کسی اومد مثلا 6236 آیه در قرآن داریم، گفت 6200 تاش درست، 36 تاشو نمیخوام، چی میشه؟ این قرآنو تکذیب کرده. آقا میگه 6000 تا رو قبول دارم، فقط 6200 تا رو قبول دارم، فقط 36 تا رو قبول ندارم، یعنی کمتر از حدود نیم درصد رو قبول نداره. میگیم کل قرآن رو تکذیب کرده. چرا؟ شما وقتی یه پیامبر رو تکذیب میکنی میگه کذب اصحاب الحجر المرسلین، تکذیب یه پیامبر یعنی تکذیب همه انبیا، تکذیب یه آیه قرآن یعنی تکذیب کل قرآن. معید عرضم، سوره هجر مکی بود یا مدنی؟ مکی بود. پس الان کلی از قرآن هنوز نازل، سورای بقره و آل عمران اینا همه مدنی هن دیگه، هنوز کلی از قرآن نازل نشده. اینجا میگه الذین جعلوا القرآن عزین، هنوز که قرآن کامل نشده که، چرا به همین مقداری که تا الان نازل شده میگه قرآن؟ چون هر آیه قرآن حکمه کل قرآن رو داره. این که میگیم در ماه مبارک یکی یه آیه بخونه ادله کل قرآنه، این یه مبنایی داره. ولذا شما اگه یه شما گفتیم من قل هو الله احد قبول ندارم، 6235 آیه دیگر هم چیکار کردی؟ رد کردی، نمیتونی بگی اینو قبول ندارم. لذا اینجا هم که کل قرآن نازل نشده، تعبیر قرآن اینه که الذین جعلوا القرآن عزین، نه الذین جعلوا بخشی از قرآن رو عزین. خب چند تا سوال بپرسین، آیه 92 93 رو ساعت بعد ورود کنیم. قسمت تبعیض نشتیم داشتیم؟ تبعیض چی باشه؟ یادم نمیاد. تبعیض یا تفویض؟ تبعیض در مورد؟ آها مستاق با اون که گفتیم من تبعیضی اگر باشه تو آیه که میگیم که ما بر تو سبعا من المثانی و القرآن العظیم و فرستادیم، تو آیه 87 بلغت آتینا که سبعا من المثانی، اینجا اگر بگیم من تبعیضی است، یعنی 7 آیه از مثانی. خب این مثانی یعنی 7 آیه‌ای که از کل مثانی که قرآن باشن بر تو نازل کردیم. اینجا 7 میشه سوره حمد، من میشه بعضیه، مثانی میشه قرآن کریم. سبع من المثانی یعنی 7 تا از کل قرآن، این من میشه من تبعیض، که معنای دوم این بود که نه، این من بیانیه که این قول قوی تر بود. بخش دومه حمد. سوره حمد دو قسمت داره، از بسم الله تا مالک یوم الدین برای خداست، از ایاک نعبد تا وللضالین برای بندگانه. این قسمت دو قسمت بود.
مثانی به معنای مثانی رو به معنای دو تا گرفت، چون فرمودی دو احتمال معنای هست، جمع مثنیه و جمع مثنی. با این حساب مثانی می تواند از ریشه ثانی هم باشد و سه معنا داشته باشد؟
نه دیگه، ثانی که در متن اومده، ثانی ریشه مثانی با ثانی یکیه دیگه، یعنی از هر دو از دو میاد، اما اون معنای ثانی در متن هست دیگه. قرآن میگه وان که متا ولکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا، خود متن معنای ثانی رو داره.
7 آیه از کل قرآن یعنی چی؟
یعنی 7 آیه سوره حمد از 6236 آیه قرآن. نه جدا نمی کنن، خداوند انقدر سوره حمد حرمت داره که این 7 آیه رو در مقابل کل قرآن قرار میده، یا میگه این 7 آیه از قرآن، یا میگه این 7 آیه رو بهت دادیم و قرآن رو دادیم، انقدر این 7 آیه چی هن؟ مهمن که عدل قرآن حساب میشن. نه، به همین خاطر تصریح کردیم که عمدی که در قرآن میاد لزوماً به معنی که اون واقع روی داده نیستش. مثل این که میگه ولا تقل لهما اف، معناش اینه که پیغمبر به والدینش اف گفته.
اگر در خانه باز باشد و نگاهمان به حیاتشان بیفتد دوزی با چشم
است؟ نه، ولی میشه بفرمایید نگاهتون تو خونه مردم چیکار میکنه؟ یه وقت هست من از پارکینگ میام بیرون، در خونه روبرو بازه، خب یه لحظه آدم میبینه، نگاه نمیکنه، دیدن با نگاه. دیدن یعنی مثلا من اینجوری میشم یه باری میبینم مثلا رو میز شما یه مثلا الکل هست، اما از اول اینجوری نگاه میکنم مارکش چیه، خب به من چه ربطی داره مارکش چیه، مثلا اون خوشبو تره یا این. مثلا شناسه 1368 68. آره این چیزا خیلی خدا توش سخت نمیگیره، حالا بگیم قبل و سپردیم بگن نه دیگه اونا گذشته، اینطوری نیستش.
استاد چه یه راهکار برای قوی شدن از ما اراده بفرمایید که اراده همون توی همه جز جز زندگی قوی بشه، چه کارهای روزمره و چه زندگی و چه اعمال عبادی، کلا راهکاری که باعث بشه توی همه تصمیماتمون قوی و مصمم عمل کنیم. ممنون میشم یه راهکار عملی و خیلی مؤثر بفرمایید.
شرط کنم یه کپسولی است. آره خیلی سختم به دست میاد، کپسول خود آدم کنی. خب ببینید که میگید اراده ما تو همه چی تقویت بشه، یک این که اصلا معتقد بینیم که باید این کار رو انجام بدیم یا نه، پس اول کاری که باید انجام بدیم و فکر بکنیم به نتیجه برسیم. یک، دو برای رسیدن به اهداف یه برنامه ریزی واقعی بکنیم، یعنی من این شکلی میروم تا در این زمان به این هدف برسم. این دو. سه، گیر اراده اینجاست که میخوام آنچه طراحی کردم و اجرا کنم. بعضی از ما برنامه‌های خیلی خوبی داریم اما اجرایش نمی‌کنیم. برای که اجرا بشه آدم‌ها قلقاشون متفاوته. مثلا این دو نفر خیلی با هم رفیقن، نه نو روحا نه علل نه بدنا، تو رو دروایسی با هم کار انجام میده، یعنی میگه خوندی 200 صفحه رو؟ هیچ وقت تو رو دروایسی نمیگه نخوندم، میگه تو 300 صفحه خوندی؟ میگه آره. دو نفری گروهی کار کنید. اگر تنهایید سوال از شما اینه، چی شما رو آدم میکنه؟ میگید روزه بدون سحری، یا پول نداری مثلا 50,000 تومان 100,000 تومان جریمه، مثلا اگه این مطالعه انجام ندم 100,000 تومان صدقه میدم. دو روز که بدین میبینید تا آخر ما دیگه باید نونخوش بخورید، درست میشید. یا روزه پول دارید، خب هر چی بگم پول بده میدین. اون نه، روزه بدون سحری مثلا شام ساعت 7 شب خوردین، حاضرین نون پنیر سبزی، هیچی نخورید، سحری هم نخورید، فردا بازار این ساعت دیگه اگه ان شاء الله هلاک شدین که چه بهتر، اگه نشدین کاملا رو به قبله قرار میگیرید. آره ضرر به نفس نیست، ما انقدر ذخیره تو کهانمون داریم که تا 10 سال هیچ نخوریم هیچ چیمون نمیشه. جسارت نکنم، دارم راهکار میگم، بعد نگی همش گفت هلاک شین و فلان اینا. سخت بگیرین به خودتون، بعد که سخت گرفتین دوبار این اتفاق بیفته میگه مطالعه کنم، آی پنج بعد از ظهر اون روز دوباره از حال میره. یه کاری که شما رو سر جاتون بنشونه اون کار رو انجام بدید. شش دستگاه تموم شد یا نه؟ دو تا مونده، یکی دیگه بپرسین، یعنی یه دقیقه چند ثانیه مونده تا شش.
داشتم صوت فلسفه اخلاق سال 93 رو گوش می‌دادم، اونجایی که یکی از بچه‌ها از استاد پرسید بعضی‌ها میگن ما کشور شاده نیستیم، کشورهای اروپایی شادن و غیره. استاد گفتن اوضاع اونقدری هم که میگن بعد از وگرنه جمهوری اسلامی تا حالا هفت کفن پوشونده بود. بعد داشتم فکر می‌کردم نسبت به سال 93 اوضاع خیلی تغییر کرده و واقعا الان زیر خط افتضاح هستیم. اون جمله استاد که گفتن اگه اونقدر اوضاع بد بود
الان هم همون جمله رو تأکید میکنم، با تأکید بیشتر و عرض میکنم که انما ایه ربی سیهدین، این فشارها و اینا خیلی شما رو نگران نکنه. ما نشون دادیم هر وقت فشار بهمون زیاد میشه یه فرجی درش واقع میشه که انشالله اون فرج هم دیر نخواهد. خیلی خوب استراحت بفرمایید، بعد انشالله بحثمون رو ادامه بدیم. صدا نشتین؟ کی اینجا گفت آماده این؟ میدونم شما این، دارم به روبرو نگاه میکنم، بعضی وقتا مثلا بچه ها رو میخوان دعوا بکنن اینجوری میکنن. کی این مطلب رو گفت با آسمون نگاه میکنه؟ سوال دوباره بخونین. آره
خدا نباشند نباید به آنها رشته‌ای که مذارت می‌خواهم اینطور برداشت کردم، اگر امکان داره شما معنی صحیح رو بفرمایید.
نه در رسیدگی به محرومین و مستضعفین و فقرا و اینا همچین خط کشی نداریم که اونهایی که مثلا یاد خدا هستن بهشون کمک کنید، اونهایی که مثلا محرومن فقیرن یاد خدا نیستن کمک نکنید. اتفاقا یه وقتایی این که یاد خدا نیستن فقرا و مستضعفین مال همینه که فقر فرهنگی دارن، لذا کمکشون. من دفعه سوم این سوال جواب نمیدم به ما چی؟ همین دو نفر بگین جواب بدن. رادیو هم سه بار یه مطلب و چیز بکنی از توش یه جیغ در میاد. نمیفرمایم بخشیدم عرض کنم. الان نگاه کنیم واقعا رو انتنیم. خیلی خوب، برای سومین بار این سوال رو بخونین. بر پدر و مادر آدم مردم آزار دو دلتون یک صلوات آروم بفرستین. مصطفی خب جواب بدن. بخونن؟ بفهم. شما معذرت خواهی نکنید، اینجا محرومین فکری فنی، محرومینی در حوزه‌های فیلم برداری و صدا برداری و اینا ما داریم که اصلا در مقابل این محرومین در مقابل اینا هیچی نیستن. عرض کنم که نه، در رسیدگی به محرومین و مستضعفین ما همچی خط کشی نداریم، چون بعضی وقتا دوری فقرا و محرومین از یاد خدا ریشه در فقرشون داره، خصوصا فقر فرهنگیشون. بذار این خط کشی دقیقی نیستش. اگر که شکر رو برای هیئت نذر کردن صبر کنید، ما انشالله اگر که قطعی شد دهه‌ای که میخوایم هیئت بگیریم اعلام میکنیم که اونایی که دوست دارن به هیئت کمک بکنن و میخوان هیئت برگزار بکنن کمک بکنن. اگر عجله ندارین یکم صبر کنید. انشالله که در سایه پدر و مادر برای امام زمان علیه السلام سربازی بکنند و با صحت و سلامت عاقبت به خیر بشن انشالله. درباره محرم صحبت کنی. بذارین دوشنبه انشالله آخر وقت اگه سوالاتون کم بود یه اشاره ای میکنم، اگه نبودم که نمیکنم. لزومن هرچی میگم در موردش یک کتاب نوشته نشده. خب یه قاعده رو عرض کردم که گاهی اوقات ریشه اینه، اما کتابی در موردش سراغ نداره. علت اینکه اسم سوره هجر هستش ولی بیشتر راجع به قوم لوط صحبت شده چی هست؟ بیشتر در مورد قوم لوط نبود، دو سایه در مورد قوم حضرت لوط بود، به دو سه تا قوم دیگه هم اشاره کرده بود، ولی اصحاب هجر هم در این سوره اومده بودن، به خاطر اونها شد نام سوره هجر. ولی این که مثلا یه سورهی به یه نامیه، آیا لزومن تو اون سوره بیشتر در مورد اون موضوع بحث میشه؟ مثلا در سوره مبارکه بقره مگه چقدر در مورد جریان اون گاو صحبت شده؟ چند تا آیه است، بقیهش به اون ربطی نداره. شناسه شهید گمنام. ببینید برای توکل نیاز به مثال نیست. اصل قضیه رو دقت کنید، ما هر کاری میخواییم بکنیم، هر کاری، اولش بگیم خدایا من میخوام یه کاری انجام بدم، هیچی از خودم ندارم، هیچی، یعنی عقل من، هوش من، تجربه من، استعداد من، همشو خودت دادی، من با چیزایی که خودت بهم دادی با توکل به تو حرکت میکنم، میرم وسطش از وسوسه و شیطان و خباثت و طمع و منفعت طلبی و حسد و اینا هم سعی میکنم دوری کنم، میرم باز میگم خدایا من با توجه به نعمتایی که تو دادی حرکت کردم، اگر احساس میکنی باید متوقف شم، باید خراب بشه، باید بمونم، باید نشه، هر جا صلاح دونستی توکل به تو مانع شو. اگر این کارا رو کردیم کار انجام شد، با توکل به خدا شده. اگر نشد با خیال راحت بگیم خدا نخواسته، ازدواج، خونه خریدن، دانشگاه رفتن، رشته انتخاب کردن، حوزه رفتن، محل سکونت رو عوض کردن، فرزنددار شدن، تو همه اینها یه قاعده است. از اول با اون چیزایی که خودت دادی با توکل به خودت حرکت میکنم، خیرم نیست به هم بزن، اگر شد الحمدلله، اگر نشدم الحمدلله. شناسه یه روز مباهله مبارک مال دیروزه. نه مشکل نداره، یعنی اینکه چه راهش چطور باشه فرقی نمیکنه. اون مورد دوم اگر نتونه چون از عهدش خارج بوده، جای دیگه براش جبران میشه. حد
مهربون بودن با
آدم چیه؟ طبیعتاً با کدوم آدم تو چه موضوعی فرق میکنه، مثل همون جریان صفحه جمیله دیگه. مهربونی با پدر مادر حدش چیه؟ حد نداره. حتی اگر از ما گناهی رو خواستن، گناه رو انجام نمیدیم ولی باشون بد اخلاقی هم نمی کن. مثلا یک دستوری دادن، ای مادر، ای آمره به خباست، ای خود خباست، ای جرسومه، قرآن فرمود من یک سیلی به تو بزنم و این جاهدا، اینا رو گفتن. مثلا پسرم این کار بکن، مادر جان دست بوستون هستم، پاتونم میبوسم، اما این که فرمودید رو نمیتونم انجام بدم چون خدا گفت این کار رو نکن. همین، نه بذار یک سیلی هم. خب ما هیچ ها. یه وقت هست میرسیم به آدم متکبر، یه بار نیکی میکنیم تکبر میبرزه، دوباره نیکی نمیکنه، تموم شد رفت. نمیتونه. در مورد شرف و شمس 100 ساله میخوام یه بار تحقیق کنم، هنوز وقت نشده. راست میگین، آره، ولی ما دیگه نگفتیم مثلا کسی نشتبه، مثلا یه نفر وارد اتاق میشه یک مثلا متکا بهش بزنین پرچه بیرون، اینجوری هم دیگه نگفتیم. حالا از مهر انشالله بشه یه ذره چیستر قواعد رو یه جور دیگه بچینیم، ولی واقعا ما هم محضور داشتیم، این نبود که این خواست ما باشه. این هم تو پرانتز بتونید. همین نشناسین بهتره، در مورد جن بیشتر میشناسین، هی هر چی میخونه میگین اه پس اون جریان، اه این واقع نشه، این که گفتن وقت من نیستم. مثلا اتفاقا به شما توصیه میکنم در مورد این موضوع مشوره مطالعه، نه اصلا جن نمیخواد چیزی بخونید، هیچ نیازی. عرض کنم که نمیدونم، حالا مگه تیکایی که پخش شده بحثای اون هم هست دوش. جالبه که من هیچ چی ندیدم، یعنی هیچ تبلیغی خودم ندیدم، نمیدونم چه شکلیه، ولی نه دیگه اونجا هم عادی رفتم من کرامت های مخصوص جای موردی بودم، هم مثل یک انسان عادی، انا بشر و مثل کن وضوع پیدا کرده. خود سوالایی می‌پرسین. این که روز سوم بود بعد مثلا همون شب نازل شد و فرداشو نمیدونم در جای نیست. مثلا قضا رو که دادن دست طرف سور نازل شد یا جبرئیل اومده بود منتظر بود قضا رو بدن، یا رو قضا رو دریافت کرد، چه مقدار فاصله بود؟ چه آخه چه فایده‌ای داره این بحث؟ نمیدونم. این مزاح بود، الان نگه ما یک سوال پرسیدیم ما رو خنده کردن اینا. هم دور همین. سوال چند؟ 7799. آره پیدا کردم. بله اگر که خود استاد میگه که کتاب باز امتحان یا یه چیز دیگری، بله امتحان یعنی با استفاده از معلومات، غیر از این باشه شرعاً مشکل داره. نه این مقدار فاصله اشکال نداره، ولی به طرفین بستگی داره، یعنی چند سال چند سالن. یک، دو، این که آدم‌ها چقدر اندازه سنشونن، چون بعضیا مثلا طرف 40 سالشه قیافش مثلا 31-2 نشون میده، خیلی هم با نشاطه. این بر مثلا طرف 27 سالشه ولی پختگیش مثلا اندازه یه آدم 33-4 ساله است. اینا به خودشون بستگی داره، صرفا این میزان اختلاف اشکالی نداره. شناسه 11:27. نه همچی چیزی نداریم برای خرید، مشکلی نداره. بازم نه، این که مثلا کلن این کارا اشکال داره، اشکال نیست. وقت هست مثلا میگن آدم تو قصه، مثلا فرض کنید آدم یکی از دست بده، مثلا همون موقع بلند میشه بره بازار لباس نو بخره، مثلا یکی بعد از ظهر عاشورا بره لباسای شاد بخره برای عروسی ماه ربیع، شرعن اشکال نداره. اما آدمی که ابا عبدالله رو دوست داره این کارو کار محبته، ولی اینکه این الان حرام اتفاق افتاده نه، از این چیزا نیست. عرض کنم که بزرگترین بزرگان که خود بنده باشم، عرض میکنم هر چیزی سر جای خودش، صد بارم اینو تکرار کردم، من نمیدونم چرا اول ماه محرم همه یاد فقرا میفتن، در ماه رجب و شعبان عروسی 200 میلیونی و 300 میلیونی و 400 میلیونی برگزار میشه، گور بابای فقرا اول محرم همه یاد فقرا میفتن. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، تعظیم شعائر الهی علامت تقواست، مثل حج، مثل ابا عبدالله و مثل هر چیز دیگری. در مورد زیارت کربلا دارین، پول ندارین قرض کنین، راه ناامنه بذارین برین، ولی مکه پول ندارید نمیخواد برید، ناامنم شد نمیخواد برید. تعظیم شاعر سر جای خودشه. به فقرا پول بدیم، چرا؟ که فقر برطرف بشه. چرا مردم فقیر شدن؟ چون ما روزه برگزار میکنیم. یک عده فقیرن چون یک عده خمس و زکات نمیدن. میخوای فقر رو برطرف کنی، خمس و زکات رو زنده کن، اون زنده بشه فقر برطرف میشه. اون معلول با این علت ربطی به هم نداره. صفات خدا و در مورد اثبات خداوند، اون براهین اثبات وجود خداوند آیت الله جوادی خوبه. در مورد صفات خدا الان کتابی حاضر و ذهن نیستم، نمیدونم. متوجه نشدم چی شد؟ یعنی ایشونو ثبت نام کردن براشون، اشکال نداره. حالا اگه بیشترم خواستن به صورت خصوصی بدن، من شماره کارتو بیان توی اون چیز، بیا توی قسمت مخفی. مزاح ها نریم به همسرتون بگیم بعد خود بکنم من جدی گفتم. یه وقتی خانمی اومد واسه دانشگاه، ما میخوان شما رو دعوت کنم، گفتم نمیام، اصرار. گفتم خانم من خیلی پول میگیرم، ما مثلا انقدر 5 تومن میگیرم برای یه جلسه. چند سال قبل بود، هفته بعد من گفت صحبت کردیم دانشگاه، گفتن باشه فقط شما بیاین. گفتم خانم من شوخ، یعنی شما نفهمیدی من میخوام شما رو از سر باز کنم؟ گفت نه. کلی چیز کردیم، برو به دانشگاهتون بگو نه اینطور نیست، بعدم بریم اونجا صحبت بکنیم، هیچی هم نگیریم که ذهن اونا پاک شه. بر فکر بکنم مثلا بخواد 40 دقیقه صحبت کنه، 5 میلیون مگه در رو گهر میفشانی که اینقدر پول میخواید؟ عده میفشانیم، ولی خب دیگه اینقدر پول بایدش نمیگیریم. شناسه مهاجر، مهاجر عرض کنم که به طور طبیعی آدم ها وقتی ازدواج میکنن، در ابتدای ازدواج احساس میکنن یکم عقب افتادن. یعنی مثلا همین شاد و شنگولی اول ازدواج، بریم با هم فالوده بخوریم، دور بزنیم، ما تا برادریم از کربلا اومده ایم، احساس میکنن که مثلا ما دور شدیم، اون تقوای قبلی در ما نیست. یا اینکه وارد یه حوزه هایی بالاخره تعاملات زن و شوی اینا میشن، احساس میکنن ما الان اون عبد مقرب خدا. این یه ذره یه حالت این شکلی داره، یه تکونی داره تا باز به ثبات برسیم. تحولات اول ازدواج خیلی ماندگار و دائمی نیست که انسانو نگران بکنه یا بترسون از این که یه اتفاقی داره میفته و من دارم مراتب اخلاقی و عرفانی رو از دست میدم، این شکلی نیستش. این یه نکته. دو، ما معمول به این نیستیم که ای بسنجی به نظر دارم من عارف واصلم یا عارف کاملم یا عارف سالکم. تو عارف دیوونه ای به نظرم، ای بخواد بسنجیم جای خود، دور از جون ایشونا دارم بر خودم میگم، نمیخواد هی خودتون عزیز کنید. من الان چجورم؟ الان یکم تو نمازم کمتر از دیروز گریه کردم، فکر کنم عقب رفتم. آقا دیروز خب مثلا یکم حالت منقلب بود، الان حالت خوبه الحمدلله، دیروز گناهی کرده بود، امروز گریه که علامت قرب نیستش که لزوما. سخت نگیرید برخوردتون. و ان للقلوب اقبالا و ادبارا، یه وقتا هم قلب پشت میکنه و رو میکنه. صبر کنید، با خودتون تاتی تاتی کنید، به خودتون سخت نگیرید، چون شیطان عروسی میگیره. خیلی عقب رفتی، ازدواج کون نصف دین کامل میشه، دیدی بدبخت شدی بیچاره. این کار شیطونه، مراقب باشید برای شیطون بازی نکنید و الا عروسی میگیره. کار خودتون انجام بدید. یه جای آدم حالی کاری داره و خالی کاریو نداره، نتونستم. واجب و حرامو ترک نکنید. مستحبات کم شد زیاد شد، این عقب جلو داره. با یه بازه کوتاه 3-4 ماهه در مورد کل وجودتون و زندگیتون نظر ندید. شناسه 12. عرض کنم که حتی المقدور این کارو نکنید. یعنی بالاخره یه وقت هست شما من میگید این کارو بکنم راضی باشه، اما رضایت قلبی نداشته باشم. تا وقتی که مطمئن به رضایت قلبی واقعیشون نیستید این کارو نکنید. و اینم تبعات داره، یعنی برای ماها و امثال شماها تبعات. تا جایی که میتونین این کارو نکنید. اما یه وقت آدم احساس کنه در یه جایی به گناه میفته و هجرتش برای اینی که گناه نکنه. اگر برای این باشه آره، اما اینم دقت کنید. یه وقت یه جایی هستم یکم باید به خودم فشار بیارم. برای که هیچ فشاری به خودم نیارم میگم من اینجا باشم گناه میکنم. این یه جور راحت طلبیه. این کارو انجام ندید. همون یه نفری هم که اینو گفت ما دیگه انداختیم بیرون رفتن دیگه. آره هستن کوشن تو آشپزخونه. ما با همون یه نفر هم برخورد کردیم. اگه شما هم بخواید ادامه بدین، من دیگه الان چهره تلویزیونی هم دیگه، من غلامی سابق نیستم. یک برخورد تندی با شما اونو میذاریم برای باشه انشالله. شناسه یک. اگر خودتون اصل موضوع و مستاق رو قبول دارید و طرف میگه رو مستاق مشکل دارم، بلا شک ردش کنید بره. بلا شک. اگه این موضوع براتون مهمه، اگه مهم نیست که هیچ، اگه مهمه هیچ تردید نکنید رد کنید. شماره 18. بله نخه کی حالا گفت در مورد ازدواجه. عرض کنم که قبلا یه بار به این اشاره کردم که ما باید به سمتی بریم که از دیگران توقعی نداشته باشیم و الا آسیب میبینیم، حساس میشیم، قصه میخوریم، تو ذوقمون میخوره. نکته دوم که همین تو فرمایش شما هم هست، نوع توجه به کارهای دیگرانه. شاید هر کدوم از ما یه درجه از هوش و ذکاوت داشته باشیم. مثلا منم که الان میام سر کلاس یه حواسم باشه مثلا کی چیکار داره میکنه، کی به کجا نگاه میکنه، کی مثلا حواسش به خودشه، به کیفشه، به مثلا. اما نتیجه‌اش چی میشه؟ اینکه آدم یه جاهایی زیادی بفهمه واقعا بیشتر موجب اذیت و آزارش میشه و قصه خوردن میشه. لذا کنجکاوی بی جهت نداشته باشه. دو، خب چیکار کنیم؟ مثلا توی جمع قرار میگیریم، آدم با 1001 چیز میتونه حواس خودشو پرت کنه. مثلا رفتیم یه مهمونی، تلویزیون روشنه، تلویزیون نیست، همه دارن تلویزیون رو توی نگاه میکنی، کی با دقت نگاه میکنه، کی بدون دقت نگاه میکنه، کی مثلا هی خودشو میخارونه، معلومه 2 هفته نرفته همون. به من چه ربطی داره آخه؟ هی نگاه میکنم مثلا گوشه جورابش پاره است، همین شلخته تنبل جوراب سوراخ خیاطی نابلدین. به ما چه هست؟ چیکار داریم؟ اگر که خودتون حواستون رو پرت کنید، بعد مدتی اهمیت رو از دست میده و الا این از اون موضوعاتیه که ول نمیکنه و مثل خوره ذهن انسان رو میخوره. یه دونه دیگه هم بپرسین. بله ببخشید لحظه. غیر ارادی نیست، ما اراده داریم. ببینین من الان اومدم اینجا، خب بله الان ببینین من به صورت ارادی دارم جلو خودم رو میگیرم که جیغ نکشم. خب خواهش میکنم نبخشم چی کار کنم، راه دیگه ای دارم. الان حضور شما عرضم که این که میگین غیر ارادیه، گرفتاری از همینجا آغاز میشه. یعنی اول به خودمون میگیم دست من نیست، از دست من نیست، لذا به این نتیجه میرسیم که راهکارم نداره، اصلاحم نمیشه، همیشه هم با من، همه گرفتاری از همینجا آغاز میشه. اولین نکته اینه که کارهای ما دست کیه؟ خودمون. کی میتونه اصلاحش کنه؟ خودمون. کدوماشو میشه اصلاح کرد؟ همشو. بسم الله الرحمن الرحیم. از کدوم میخوام شروع کنیم؟ از این. راهکارش شروع کن. اول به جهت ذهنی برای خودمون جا بندازیم. حالا اومدیم اینجا، همه دارن تلویزیون نگاه میکنن. یه چیز خوب منم نگاه میکنم. من میتونم بنش فکر کنم کیا الان طرفدار بایر مونیخن، کیا بارسلونا. نگاه میکنم نفر اول گل مثلا دومو که بارسا خورد قیاب، بعد 8 باخت. حتی من خوشم میاد این بارسلونا از وقتی رفت سرزمین های اشغالی، من قبلش خیلی بارسلونا دوست داشتم، رفتن سرزمین اشغالی به شدت محبتم ازشون برگشت و از اون موقع هیچ مقام درستابی تو اروپا هم نبردن. نه که چون دل من برگشت، به نظرم آه فلسطینی اینه، از مسی هم بدم اومد. بعد 8 خوردم، من که داشتم کار انجام میدم صدا رو میشیدم کیف میکردم. بعد نگاه میکنم میبینم ایشون خیلی، حالا البته کسی اگه طرفدار، حتی شما کردین بازی از بارسلونا و بایرن مونیخ، آقایون مثلا کسی اگه تو کلاس از طرفدار بارسلونا بود جسارت نشون، مثلا بارسلونا هم خوبه، بایرن مونیخ هم خوبه، همه خوبه، همه دوست باشیم با. خب میبینم ایشون داره خودشو میخوره، نفر بعد بایرن گل میزنه اینجوری میکنه، نفر بعد فقط مثلا کوتینیو که گل میزنه دستش اینجوری میکنه، مثلا کوتینیو رو دوست داره، اون لواندوسکی گل میزنه دستش اینجوری میکنه، اون مثلا لواندوسکی خیلی دوست. به من چه ربطی داره؟ دارم فوتبال خودت هم نگاه کن، تخمت رو بخور لذت ببر. دست منی که سرک بکشم دست کسی نیست، خودم تصمیم میگیرم این کارو بکنم یا نکنم.